من کوک شدم تا به تماشای تو بنشینم، یک بار به دنبال تو هم جز تو نمیخواهم، من غرق نگاه تو شدم جز تو نمیبینم. آغاز منی تو، پایان منی تو، بیمار تو هم مژده درمان منی تو. دور از رخ ماه من گم شده بودم، از عشق تو گفتم تو شدی بود و
آهنگ زیبا از مصطفی راقب که تقدیم شنونده عزیز ما جناب آقای اکبری و همه شما دوستان عزیز و جوان ما شد. فراموش نکنید که موضوع هفته ما ظاهر و باطن هست. لطف کنین به این سوال جواب بتین که آیا شده کسی را تا به حال از روی ظاهرش قضاوت کنین یا نه. 3826 شماره پیامک کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. شما میتونین پیام های صوتی و متنیتون را راجع به موضوع برنامه، راجع به خود برنامه و عوامل برنامه برای ما ارسال بکنین. منتظر مهربانی هایتان هستیم. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
پدرو وقتی خانه میرن اشتوکای ریزیشان دویده میاین و به بغل پدرشان میپرن، یا وقتی مادر کلان و پدر کلان ها میاین کلگی دویده میرن طرفشان و دورشان جمع میشن. در بیرون از خانه هم بعضی وقتها شاید اتفاقی از این دست هستیم. دو نفر تو هم دیگر رو میبینن بغل کشی میکنن و به هم دیگه اشتیاق نشان میدن. جملات از این دست که مشتاق دیدارت بودیم، چه سعادتی نصیب ما شده که امروز شما رو ملاقات کردیم هم زیاد میشنویم. ما این جمله را به حساب تعارف نمیمانیم، به حساب حرف دل شخص میمانیم. این قسم رفتارها نشان میده که رفتارهای ما چقدر میتونه ما را در میان مردم محبوب کنه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند با مردم به گونه ای رفتار کن که اگر روزی تو را ندیدند مشتاق دیدنت شوند. دوستان، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدوار هستیم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه و لذت برده باشین از برنامه امروز ما. و ما که در کنار شما خوبان خیلی خوش گذشت، خیلی خیلی دوستتان داریم. مراقب خودتان و خوبی ها و سلامتیتان باشین. تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. بدرود، شب خوش.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تأکید طالبان بر توجه جدی به حل مشکلات شیعیان در افغانستان. انتقاد طالبان از سیاست فشار ضد حکومت این گروه. و سفر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به افغانستان. الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سیاسی صدر اعظم طالبان در دیدار جمعی از شیعیان گفت طالبان به حل مشکلات قوم هزاره و اهل تشیع توجه جدی دارد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی صدر اعظم طالبان با شماری از بزرگان قوم هزاره و شیعیان دیدار و گفتگو کرد. همکارم زهرا سلطانی و گزارش این خبر.
شماری از نمایندگان و بزرگان قوم هزاره و اهل تشیع با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران حکومت موقت طالبان در کابل دیدار کردند. در این دیدار بزرگان قوم هزاره مشکلات و پیشنهادات اهل تشیع و قوم هزاره از جمله حفاظت از مصلی شهید مزاری را با مولوی عبدالکبیر در میان گذاشتند. اسدالله سعادت معاون پیشین شورای عالی مصالحه ملی میگوید برای جلوگیری از تصرف مالکیت‌های مسلح بزرگ شهید مزاری واقع در غرب کابل در این نشست با مولوی عبدالکبیر دیدار و گفتگو کردند.
تقریبا یک آجندا داشت، آجندای اصلی و مهم که بحث حفاظت از مسلح شهید مزاری بود به عنوان ملکیت عامه و به عنوان یک مرکز دینی فرهنگی عام المنفعه. چون شما میفهمین که این مرکز از طرف دولت وقت برای نیازمندی های فرهنگی و دینی مردم غرب کابل اختصاص داده شده بود.
این در حالی است که اخیراً گزارش هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه تعدادی از زورمندان با استفاده از شرایط و تحولات سیاسی در افغانستان قصد تصرف این مرکز فرهنگی و دینی را دارند. با این حال مولوی عبدالکبیر در این دیدار گفته در محدوده حاکمیت موقت طالبان با هیچ گونه تعصب و بدبینی جای نمی‌دهد، بلکه به تمام اقوام افغانستان ارزش قائل است و آن را بخشی از ملت می‌دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزیر خارجه حکومت موقت طالبان با بی‌نتیجه خواندن سیاست فشار غرب ضد این گروه خواستار تعامل غرب با حکومت طالبان شد. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان امروز در دیدار با گلومان بکر کاردار ناروی در کابل گفت همانطور که تاریخ نشان داده استفاده از گزینه فشار در افغانستان مفید نیست و اکنون باید در مسیر همکاری با یکدیگر پیش برویم. متقی افزود باید از اقدامات مثبت حکومت جدید افغانستان قدردانی شود و به آن پاسخ مثبت داده شود. وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان تاکید کرد پس از دهها اکنون حکومت طالبان امنیت را تضمین کرده و مانند گذشته روزانه صدها افغان در اثر حملات، بمباران و جنگ کشته، زخمی و یا آواره نمی شوند. گلومان بکر کاردار سفارت ناروی در کابل هم در این دیدار افزود ناروی مانند همیشه آماده برقراری روابط بلند مدت با افغانستان است و در تلاش است با افغانها همواره در تماس باشد. وی با تایید تامین امنیت نسبی در افغانستان پس از قدرت گرفتن طالبان گفت اکنون کمک‌های بشردوستانه به مناطق دوردست نیز می‌رسد. هیئت اقتصادی خراسان رضوی بر ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت عازم افغانستان شد. ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی صبح امروز در پایانه مرزی دوقارون تایباد بر جمع خبرنگاران اظهار کرد این هیئت اقتصادی هیئت مشترک خراسان رضوی و هرات است که تاکنون بعد از تحولات کشور افغانستان برگزار نشده بود. معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی گفت مسائل مربوط به تجارت، ترانسپورت، صادرات سوخت، پایانه‌های مرزی و گمرکات محورهای اصلی بازدیدها و جلسات مسئولان خراسان رضوی و هرات خواهد بود. وی افزود امید است که این سفر و گفتگوها منجر به روانسازی مبادلات ترانزیتی ایران و افغانستان در مرز زمینی دوقارون شود و سطح مراودات تجاری میان دو کشور افزایش یابد. چمندی ادامه داد گفتگوها و تبادل نظرات باعث می شود به یک نقطه اشتراکی در موضوعات دست یافت و بر اساس آنها بتوان راه حل های قابل اجرا برای مسائل تعریف کرد. وی بیان کرد در این سفر کاری دو روزه 4 کارگروه متشکل از 12 نفر از مدیران نهادهای اقتصادی خراسان رضوی و هرات افغانستان می آیند. این مقام مسئول تصریح کرد در گذشته هم هیئت‌های اقتصادی بلندپایه‌ای از افغانستان به ایران آمدند که تصمیمات گرفته شده آنها هم در این سفر بررسی و پیگیری خواهد شد. معاون رئیس حکومت موقت طالبان گفت راه برای تجارت و ترانزیت منطقه‌ای در افغانستان هموار شده و افغانستان برای تبدیل شدن به نقطه وصل آسیای جنوبی و مرکزی کاملا آماده است. ملا عبدالغنی برادر در مراسم آغاز ششمین نمایشگاه صادرات و واردات چین و کشورهای جنوب آسیا از کشورهای آسیای جنوبی درخواست کرده است تا کالاهای تجاری خود را از راه افغانستان به آسیای مرکزی صادر کنند. و با بیان این که سرحدات افغانستان برای تجارت منطقه‌ای باز است افزود با اطمینان از تامین امنیت سراسری و پایان جنگ در افغانستان زمینه برای سرمایه‌گذاری، اتصال منطقه‌ای و همکاری‌های کشورها فراهم شده است تا اجرای طرح‌های بزرگ منطقه از سر گرفته شود. معاون اول رئیس حکومت موقت طالبان اظهار کرد امنیت کنونی در افغانستان سبب شده است تا کار طرح تاپی و همچنین کاسا هزار آغاز شود. برادر با قدردانی از همکاری‌های چین با حکومت موقت طالبان تصریح کرد چین در افغانستان طرح ویرانگر ندارد و به دنبال دخالت در امور داخلی افغانستان نیست، بنابراین به سود اقتصاد جهان است که بر اساس تعامل متقابل ارتباط و همکاری قوی برقرار کنند. در ششمین نمایشگاه صادرات و واردات کشور چین و کشورهای جنوب آسیا، 9 شرکت از افغانستان کالاهای خود را به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه بزرگ و قدیمی، سنگ‌های قیمتی، زعفران، قالی و گلیم افغانی در 15 غرفه به نمایش درآمد است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در تازه‌ترین گزارش خود با ابراز نگرانی از اوضاع بد کودکان افغانستان، خواستار حمایت و کمک بیشتر جامعه جهانی و نهادهای امداد رسان به کودکان افغان شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف دیروز با مناسبت روز جهانی کودک اعلام کرد بیش از 24 میلیون نفر از جمله 13 میلیون کودک افغان نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستند. این سازمان همچنین تصریح کرد که 1.1 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه جدی رنج می‌برند و نیازمند غذا و دارو هستند. یونیسف با درخواست کمک 2 میلیارد دلاری از جامعه جهانی گفت این مبلغ برای رسیدگی به مشکلات معیشتی یک کشور در تاریخ این سازمان بی سابق است. این نهاد هشدار داد که در سال آینده میلادی 28.3 میلیون شهروند افغانستان که حدود 4 میلیون نفر بیشتر از سال جاری می باشد نیاز به کمک‌های بشردوستانه خواهند داشت. دستیار و مشاور فرمانده معظم کل قوا تأکید کرد در بخش ساخت و تولید پهپاد با قدرت بالای رسیده ایم و راکت سازی را هم آغاز کرده ایم. دستیار و مشاور فرمانده معظم کل قوا گفت فتنه ها تمام می شود اما باز هم ممکن است سراغمان بیاید، پس نباید بی توجه باشیم. سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور فرمانده معظم کل قوا امروز در همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس در دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام با اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور گفت این فتنه ها تمام می شود اما باز هم ممکن است سراغمان بیاید، پس نباید بی توجه باشیم. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل در واکنش به شایعات مطرح شده مربوط به قصد ایران برای حمله به خاک جمهوری آذربایجان در یادداشتی نوشت ایران هیچگاه چشم طمع به کشورهای همسایه خود ندارد، بلکه به عکس همواره در فکر داشتن رابطه خوب و مساعدت بوده است. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل در یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم در واکنش به شایعات مطرح شده مربوط به قصد ایران برای حمله به خاک جمهوری آذربایجان یا کنترل این کشور نوشت در هفته‌های اخیر برخی از روی ناآگاهی و برخی از روی غرض‌ورزی شایع کردند که ایران می‌خواهد با جمهوری آذربایجان بجنگد. این ناجوانمردانه‌ترین تهمت به ایران است. ولایتی در ادامه نوشت ایران بنا ندارد که به هیچ کشور همسایه چه در قفقاز چه نقاط دیگر به خصوص همسایگان خود کوچکترین تعرضی داشته باشد و ویژه مردم هم جنس، هم نژاد، هم زبان، هم دین، هم مذهب، هم سنت و هم تاریخ که مردم جمهوری آذربایجان هستند. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین نوشت اقتدار ایران امروز به گونه‌ای است که دشمنان و از جمله آمریکا و صهیونیسم نیز از آن حساب می‌برند، ولی این اقتدار برای دشمنان ایران، دشمنان جمهوری آذربایجان و دشمنان کشورهای همسایه است و برای دوستان نیست. ولایتی تأکید کرد چون دیگر ایرانیان خود را آذری می دانم و چون دیگر ایرانیان هر گوشه از ایران پر افتخار را گوشه ای از جان و قلب خود می دانم و برای پاسداشت آن سر می بازم. دستیار رئیس جمهوری آذربایجان هم از مواضع مشاور مقام معظم رهبری درباره روابط باکو، تهران و مشترکات بیشمار دو طرف قدردانی کرد. حاجیوف که ریاست بخش سیاست خارجی ریاست جمهوری جمهوری آذربایجان را نیز عهده‌دار است گفت ما سخنان آقای علی اکبر ولایتی درباره میراث تاریخی، مذهبی، فرهنگی و سنن مشترک مردم آذربایجان و ایران و در کل نظرات وی درباره روابط دو کشور را مثبت ارزیابی و از آن تقدیر می‌کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به صدور قطعنامه ضد ایرانی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد ایران شفاف‌ترین برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را در مقایسه با میزان تأسیسات تحت نظارت آژانس در جهان دارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری در واکنش به قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران گفت صدور قطعنامه با انگیزه های سیاسی صورت گرفت، در حالی که بیشترین بازرسی های آژانس از فعالیت های هسته‌ای ایران صورت گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود انتظار این بود که در ارتباط با همکاری های سازنده ایران با آژانس از اقدامات سیاسی پرهیز شود، اما اقدام این چهار کشور نشان داد همچنان مایل هستند با رویکردهای سیاسی فعالیت های فنی میان ایران و آژانس را دچار خلل کنند. کنانی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران با تکالیف خود پایبند است، همانطور که همواره در تعامل و ارتباط نزدیک و سازنده با آژانس اثبات کرده است که بر روند تعامل و همکاری و انجام تکالیف خود پایبند است. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ایران از انهدام باند قاچاق سلاح در سرحدات این ولایت جنوب شرقی ایران خبر داد. سردار سرتیب محمد قنبری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ایران با اشاره به انهدام باند قاچاق سلاح در جنوب این ولایت گفت بر اساس عملیات انجام شده اعضای باند قاچاق سلاح و مهمات جنگی توقیف شدند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید طالبان بر توجه جدی به حل مشکلات شیعیان در افغانستان. انتقاد طالبان از سیاست فشار ضد حکومت این گروه. و سفر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. همزمان با آغاز بررسی جنایات جنگی در افغانستان توسط دیوان کیفری بین المللی، دیدبان حقوق بشر هم بررسی حملات مرگبار اردوی آمریکا در افغانستان را خواستار شد. دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد در 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، این نهاد به اسنادی دست یافته که ثابت می‌کند نیروهای آمریکایی بر اساس اطلاعات نادرست یا پیش‌فرض‌های غلط ده‌ها غیر نظامی افغان را به قتل رسانده‌اند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش می نویسد در سالهای 2018 و 2019 که حملات تهاجمی نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یافت، غیر نظامیان بسیاری کشته شدند. عصمت اللهی تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد در گفتگو با همکارم آقای شجاعی.
جناب دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. اخیراً دیدبان حقوق بشر و همچنین دیوان بین‌المللی کیفری خواهان رسیدگی به جنایات اردوی آمریکا در افغانستان شدند. نظر شما درباره این مطالبه‌گری بین‌المللی در قضیه جنایات آمریکا در افغانستان چی هست؟
آمریکا از سال بعد از شکست خود در برابر انقلاب اسلامی ایران که موقعیت خود را در خاورمیانه و در این منطقه حساس از دست داد، همزمان بود با اشغال افغانستان توسط شوروی سابق. آمریکایی‌ها از اون زمان به بهانه کمک به مجاهدین افغانستان آمدن جغرافیای پشاور و مرز شرقی افغانستان، مرزهای جنوبی افغانستان را مکان و پایگاه‌های نظامی اطلاعاتی خود قرار دادند تا به این بهانه حضور خود را در منطقه توجیه کرده بدانم. و این زمان است که اتاقهای فکر آمریکایی به این نتیجه میرسد که آمریکا نباید منطقه را ترک بگوید و از منافع کلان منطقه نمیتوانستند دست بردارند. بنابراین آمریکا از اون تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که موقعیت خود را از دست داده بود، جغرافیای افغانستان را به عنوان کانون فعالیت‌های اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و استخباراتی خود قرار داد. حضور امریکا از اون زمان تا امروز که بیش از 43 سال میشد و همچنان حضور امریکا در افغانستان پس از اجلاس بن در 2001 دیگه حضور همه جانبه دارم، حضور سیاسی دارم، حضور فرهنگی دارم در افغانستان، حضور نظامی دارم، حضور اقتصادی دارم، حضور همه جانبه در افغانستان داشت. پس در این مدت 40 سال به یک تعبیر در افغانستان حضور داشته آمریکا، به تعبیر دیگه بعد از اجلاس بن حضور همه جانبه داشتن. در تمام این مدت ما در زمان مدت حضور آمریکا در افغانستان به بهانه های مختلف، ما در افغانستان شاهد بحران های متعدد هستیم، شاهد جنگ های متعدد هستیم، شاهد خرابی ها هستیم. به این ترتیب دلیلش این بود که رهبران و فرماندهان جهادی در فاز اول اعتماد کردند به کمک های آمریکا، اعتماد کردند به حضور آمریکا و همچنان در کنفرانس بن تمام جناح‌های سیاسی و جامعه مدنی به آمریکا اعتماد کرد، به وعده‌هایی که آمریکا داد، وعده حکومتداری خوب، بازسازی افغانستان، کمک به امنیت افغانستان، کمک به ثبات سیاسی افغانستان. اما هیچ یک از این وعده‌های آمریکا تحقق پیدا نکرد که ضدش را عمل کردند. آمریکایی‌ها به بهانه حضورشان در افغانستان القاعده و سلفی‌ها را در افغانستان بسیج کردند و در عراق داعش را سازماندهی کردند و این عملکرد آمریکا در مدت 20 سال به یک تعبیر و در تعبیر دیگر 43 سال به تعبیر دیگر، حضور آمریکا یک حضور مخرب، حضور تخریبی بوده و همه زیرساخت‌های افغانستان خراب کرد تا سرانجام با بهانه انتقال قدرت به طالبان افغانستان رو ترک گفتن و ناتو هم از افغانستان اخراج شد. اگر ما یک ارزیابی داشته باشیم در از حضور آمریکا در افغانستان، حضور آمریکا در افغانستان حضور همراه با بحران بوده، با خرابی بوده، با رفتارهای ضد انسانی و ضد بشری بوده. اینا سلفی‌ها را در افغانستان بسیج کردن، اینا گروه به نام القاعده و اسامه بن لادن و ایمن زوانی را منتقل کردن و جریان‌های تروریستی را ساماندهی کردن، داعش را در افغانستان سازماندهی کردن و نتیجه این جنگ‌های نیابتی آمریکا باعث شد که افغانستان امروز به یک مخروبه تبدیل شده. افغانستان اقتصاد ندارد، زیر خط فقر مردم زندگی میکنند، افغانستان امنیت ندارد، افغانستان باطلاق برای حضور داعشی ها و باطلاق برای گروه های تندرو و بازار برای تجارت انسان، تجارت مواد مخدر، باطلاق برای تمام بی‌نظمی ها و بی ثباتی در افغانستان آمریکا شدم. در این در حالی که در افغانستان متأسفانه همه اعتماد کردن بر حضور آمریکا و همه فریب خوردن و هیچ در تمام مدت 20 سال اخیر آمریکا در افغانستان هیچ از لحاظ دولت، از لحاظ حاکمیت، از لحاظ مجلس، از لحاظ هیچ مخالفی نداشت و میتونست به وعده‌های خود عمل کنه. اما از آن جایی که استراتژی کلان آمریکا، استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران بود، هیچ بر افغانستان دستاورد نداشته. بدترین وضعیت اقتصادی در افغانستان هست، بوده، هست و این تمامش در گرو عملکرد آمریکا بوده. بنابراین تجربه آمریکا در افغانستان یک تجربه ناکام، تجربه تخریبی و تجربه ضد انسانی و ضد بشری بود که از طرف آمریکا اعمال شد. در عرصه‌های فرهنگ اصیل ما دستخوش تغییرات شد، اقتصاد معیشتی مردم از بین رفت و ثبات سیاسی جامعه ما برهم خورد و اون ارزش‌های پسندیده دینی مذهبی ما همه در حاله از ابهام فرو رفت. بالاخره امروز ما سرنوشت دردناک بعد از 20 سال حضور آمریکا، ما شاهد تراژدی بزرگی در بین جامعه ما هستیم که بدترین حالت را به هر حال آمریکا به بهانه‌های مختلف آمد، خلاف وعده‌های خود را عمل کرد. بنابراین ارجابی ما این است که حضور آمریکا در افغانستان حضور تجاوزگر، وجود یک کسی که هیچ بویی از انسانیت را نبرده و بسیار وحشیانه در افغانستان عمل کرده.
آقای دکتر، با توجه به سابقه امریکایی ها در برخورد با نهادهای حقوق بشری، فکر میکنید که واکنش امریکایی ها نسبت به قضات دیوان بین المللی چی باشد اگر که اینها مبادرت به رسیدگی به این دوسیه بکنند؟
اون چی که مهم است افکار عمومی است، اون چی که مهم است دیپلماسی عمومی آمریکا مهم است. در دیپلماسی آمریکایی هیچ مخالف را نمیپذیره، هیچ انتقاد را نمیپذیره. آب زیاد میتونه سربالایی را تایی کنه. آمریکا با حضور که دارد هیچ وقت به انتقادات جامعه مدنی توجه نکرده. آمریکا هیچ وقت به انتقادات مطبوعات مستقل توجه نکرده و آمریکا هیچ وقت بر اساس اون قلدری که دارد، اون اخلاق استبدادی که دارد، به هیچ یک از منابع حقوقی توجه ندارم، به هیچ یک از قضاوت‌های نهادهای بین‌المللی توجه نکردم و بالاخره کار خود کردم و به همه چیز پشت و پا زده است. به این خصلت یک ابرقدرت زورگوی مستبد ظالمی که به هیچ چیز اعتنا ندارد، در افغانستان ما شاهد این بودیم که آمریکا به هیچ یک از حقوق بشر من پابند نبودم، به هیچ یک از اعتراضات مدنی توجه نداشتم، به هیچ یک از انتقادات حقوقی توجه نداشتم، فقط ظلم و استبداد و اما قلدریش همراه بوده در این مدت.
فکر میکنید که دلایل تفره رفتن امریکایی ها از پذیرش مسئولیتشان در قضیه افغانستان چی باشه؟
ببینید، یکی مسئله اون چی که مهم است برای یک امریکایی اهداف استراتژیکشان است. اهداف استراتژیک امریکا ناامن کردن منطقه است، ناامن سازی ایران اسلامی است، ناامن سازی کشورهای منطقه است، که در راستای ناامن سازی جنگ های نیابتی را سازماندهی کردن، در راستای ناامن سازی منطقه داعش سازی کردن، در راستای ناامنسازی منطقه افغانستان، عراق، سوریه، ایران، در مجموع این منطقه غرب آسیا را سلفی ها را بسیج کردن، کمک کردن و به این ترتیب این دلیل عمده است که آمریکا به دنبال استراتژی های کلان خود بوده که در این منطقه را ناامن بسازه و خودش حضور نامری داشته باشه. به این ترتیب برای آنچه که برای آمریکا مهم است و اصل است منافع کلان آمریکایی، منافع کلانش هم اتاقهای فکر آمریکایی از 20 سال به این طرف تبیین کرد که راهی که آمریکا در پیش میگیرد راه ناامنسازی منطقه است، جلوگیری از اتحاد و همبستگی کشورهای منطقه است، جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی است، جلوگیری از حضور پرقدرت جمهوری اسلامی ایران و روسیه و چین در منطقه است. اینا اهداف کلان آمریکایی است که تمام رفتارهاشون رو توجیه میکنه.
در رابطه با سفر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به افغانستان ساعت پیش گفتگویی داشتم با محمد علی امیر فخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت و معدن ولایت خراسان رضوی، که دعوت میکنم این گفتگو رو شنونده باشید.
خب همونطوری که شما مستحضر هستید، افغانستان به عنوان یکی از شرکای اصلی اقتصادی ما، حالا چه در بحث صادرات و چه واردات و چه فعالیت‌های دیگه اقتصادی مثل تولید و سرمایه گذاری و بقیه موارد، به خاطر قرابت زبانی و فرهنگی که داریم نقش و جایگاه بسیار ویژه‌ای برای ما داره و همچنین متقابلاً برای برادران و خواهرانمون در افغانستان. این قرابت زبانی و فرهنگی و پیشینه تاریخی مشترک باعث شده که ما خودمون رو جدا احساس نکنیم از دوستان افغانستانیمون و سعی کنیم در راستای منافع مشترک کارهایی رو داشته باشیم و پیگیری هایی رو داشته باشیم. یکی از موارد مهمی که میتونه تعمیق روابط رو بین دو تا کشور داشته باشه بحث های اقتصادی هست. و برای اینی که ما بتونیم بحث‌های اقتصادی رو گسترش بدیم، بحث بدیم و منافع دو تا کشور رو درش ببینیم، تقریبا همه ساله ما یک سری کمیته‌های مشترک اقتصادی رو بین ولایت هرات و استان خراسان رضوی داشتیم و خواهیم داشت. انشاءالله در آینده هم با قوت خودش باقی خواهد بود. توی این کمیته ها خب ما میایم ظرفیت های متقابل دو تا کشور رو شناسایی میکنیم در راستای تولید مشترک در خود افغانستان و یا تأمین اقلام مورد نیاز اونها، حالا میتونه اقلام مصرفی باشه یا مواد اولیه مورد نیازشون باشه، و صادرات خدمات فنی مهندسی که بتونیم تکنولوژی رو برای کشور افغانستان داشته باشیم، بحث کش فراتر زمینی برای اینی که ما بتونیم یک سری از اقلام مورد نیازمون رو از طریق افغانستان تأمین بکنیم، و همچنین سرمایه گذاری و مشارکت در بحث های استخراج و اکتشاف معدنی و صنایع مرتبط معدنی گام هایی رو داشتیم، جز به اولویت هامون بوده که روی این قضایا بتونیم با دوستان افغانستانیمون بیشتر کار کنیم و فرآیندها رو به سمت سویی ببریم که انشالله منافع دو تا کشور توی این قضایا تأمین بشه و ارتباط اقتصادی بهتر و مناسبتری رو بین دو کشور انشالله در آینده شاهدش باشیم.
جناب آقای فخریان، توضیحاتی رو داشته باشید پیرامون فعالیت های اقتصادی ولایت خراسان رضوی و هرات افغانستان و اینکه بیشترین محور فعالیت های اقتصادی این دو ولایت پیرامون چه موضوعات و مواردی هست؟
خب همونطوری که مستحضر هستید، هرات به عنوان قطب صنعتی کشور افغانستان شناخته شده هست و اگر به پیشینه برگردیم می‌بینیم خب شهرک صنعتی هرات و همچنین واحدهای صنعتی که در هرات احداث شده همه با مشارکت و یا با انتقال تکنولوژی بوده که از طریق استان خراسان رضوی صورت گرفته و موجب شده که بالاخره از لحاظ تولید هرات بسیار به نسبت سایر نقاط کشور افغانستان برجسته تر باشه و باز هم قابلیت بیشتری داره برای این قضیه و ما هم علاقمندی داریم که این شرایط بتونیم برای دوستان افغانستانیمون بر اساس نیازی که دارند گامهایی رو برداریم که بتونیم در اونجا فرایند رو تکمیل داشته باشیم یا تولید نهایی محصول رو داشته باشیم و یا تولید رو به صورت کامل داشته باشیم با انتقال تکنولوژی و ماشین‌آلاتی که داریم.
بفرمایید از تسهیلاتی که اداره امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی برای تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی در نظر گرفته.
ببینید ما مرکز جذب سرمایه‌گذاری خارجی رو داریم در استان که برای سرمایه‌گذاران خارجی یک سری تسهیلاتی رو در نظر گرفتیم. خب یه سری امتیازاتی رو سرمایه‌گذاران خارجی دارند که برادران افغانستانی ما از این قضیه مستثنا نیستند و اتفاقا با توجه به اشتراکاتی که داریم بسیار میتونه براشون مؤثر باشه، بحث اقامتی که میتونن داشته باشند و همچنین در خصوص بحث واحد تولیدی احساسش یا تحت سفارش کالا، حتی در مورد واردات کالا دوستانمون که سرمایه‌گذار خارجی هستن امتیازات خاصی رو دارن که شهروندان ایرانی این امتیازات براشون وجود نداره و اونها نمیتونن از این امتیازات بهره بگیرند و لزوماً باید سرمایه‌گذار خارجی باشه، از جمله ثبت سفارش و واردات برخی اقلام خاص ماشین‌آلاتی که شاید علاقمند باشن ایرانی ها این کار رو انجام بدن ولی محدودیت دارند و این امتیازات فقط برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته. انجام فرآیند کاریشون که بسیار در کوتاه‌ترین مدت و در سریع‌ترین شیوه انجام خواهد شد و بهره‌مندی از معافیت‌ها و شیوه‌های بازگشت ارز که میتونند بزرگوارا در صورتی که صادرات داشته باشند مشمول ضوابط خاصی بشن که قاعدتاً تسهیل می‌کنه فرآیند تجاریشون رو به نسبت شهروندان ایرانی.
در پایان تأثیر این سفر بر فضای اقتصادی ملتهب افغانستان داشته باشید.
ببینید یه سری ظرفیت ها رو ما شناسایی کرده بودیم برای مراودات تجاری با افغانستان، برای واردات از این کشور و صادرات و همچنین سرمایه گذاری های مشترک در دو کشور با هدف ایجاد منافع بردبردی که میتونه داشته باشه، این موارد رو به عنوان پیشنهادات استان خراسان رضوی همراه هیئت اعزامی هست و در اونجا قاعدتا مطرح میشه و در صورت انشالله توافقاتی که حاصل بشه میتونیم بگیم که ما میتونیم آینده بهتری رو، چشمانداز بهتری رو پیش روی تجارت دو تا کشور داشته باشیم. با توجه به اینی که توی این مواردی که بررسی شده و عنوان شده، خب هم تولید در داخل افغانستان دیده شده، با توجه به ظرفیت و توان کشور افغانستان، هم تولید در داخل ایران برای تأمین نیازهای افغانستان پیش بینی شده و همچنین بحث تجارت، بحث تعرفه های ترجیحی که ما متقابلا، البته تعرفه ترجیحی که ما دادیم به دوستان افغانستانی و این یک طرفه هست و به دنبال این هستیم که این تعرفه ترجیحی رو انشالله افزایش بدیم، متقابلش کنیم. یکی از مواردی که میتونه خیلی مؤثر باشه در ارتباط مؤثرتر و مفیدتر مرزنشینان ما با افغانستان، بحث بازارچه مرزی هست. بازارچه مرزی که ما الان به صورت یک سویه داریم و طرف افغانستانی اون رو به رسمیت نشناخته و بازارچه رو اون طرف سمت افغانستان ایجاد نکردن، این هم یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب هست. این هم یکی از درخواست‌های ما هست که بتونیم بازارچه رو به صورت مشترک داشته باشیم و شهروندان ایرانی بتونن برن از بازارچه طرف افغانستان خریداشون رو داشته باشن و امتیازات بسیار خوبی رو هم برای بازارچه ها دیده شده که در صورتی که انشالله این محقق بشه، قاعدتا میتونه در تأمین برخی از اقلام از طریق کشور افغانستان مؤثر باشه. بحث دیگه ای که ما کارش رو انجام دادیم، پیگیری‌هایی که انجام دادیم و به دنبال تقویتش هستیم، بحث واردات مرزنشینانمون هست که اونها هم بتونن یکی از اقلامی که تولید خود کشور افغانستان هست با هدف ارتقای روابطمون و تأمین اقلاممون از کشور افغانستان از اونجا داشته باشن.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. بخش بعدی خبرها هم در ساعت 6:30 شام با وقت ایران تقدیم حضورتان خواهد شد.
جا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. بنام خدای بخشنده و مهربان. سلام همراهان گرامی، در این قسمت از مجموعه سیر و سلامت قصد داریم به ادامه معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در ولایت اردبیل ایران واقع شدن بپردازیم. از ویژگی های طبیعی ولایت اردبیل وجود چشمه های آب گرم و آب معدنی متعدد هست که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می کنند جالب توجه هست. با ما همراه باشید. شهر زیبای خلخال با طبیعت رویایی و سرسبز در جنوب شرقی ولایت اردبیل قرار گرفته. مناظر بکر و بی‌نظیر، جنگل‌های تالش و مراتع و روستاهای این شهر گردشگران داخلی و خارجی زیادی را مجذوب خود می‌کند. بیشتر مردم خلخال را به خاطر یکی از زیباترین جاده‌های ایران یعنی جاده اسالم و خلخال می‌شناسند. این منطقه برای علاقمندان به طبیعت و طبیعتگردی گزینه بسیار مناسبی است. ییلاق دشته، دریاچه نعور، آبشار نرگر، روستای گردشگری کزج، حمام تاریخی نصر، روستای گردشگری برندق، آبشار نوده، قلعه خشتی گیلوان، خلخال سویی، گورستان تاریخی شمس‌آباد، غار هفت خانه، تفرجگاه اندبیل، آبگرم گیوی، غار جلال‌آباد، منطقه گردشگری از ناو، پل تاریخی پردیس و قله آقداغ از جاذبه‌های گردشگری این منطقه به شمار می‌روند. در ادامه برنامه با برخی از این مناطق زیبای گردشگری بیشتر آشنا می‌شیم. جاده گردشگری اسالم به خلخال مسیری پیچ در پیچ سرسبز و رویایی است که ولایت‌های اردبیل و گیلان را به هم متصل می‌کند. وقتی که وارد این جاده می‌شوید با طبیعتی منحصر به فرد و دست نخورده، جنگل‌های انبوه، زندگی روستایی، اصل‌های ناب، آبشارها و دریاچه‌های افسانه‌ای، دشت‌های وسیع و گل‌ها و گیاهان نایاب روبرو خواهید شد. بهترین زمان برای سفر به خلخال فصل تابستان است تا بتوانید در اوج گرمای این فصل یک هوای سرد را تجربه کنید و از جاهای دیدنی خلخال در طول مسیر جاده نیز لذت ببرید. روستای گردشگری کزج از جمله جاذبه‌های گردشگری بخش خورش رستم شهر خلخال به شمار می‌رود که در ساحل شرقی و در دامنه کوه مشرف و رودخانه قزلوزن واقع شده. این روستا از جمله 10 روستایی در کشور ایران محسوب می‌شود که دارای بافت با ارزش با معماری سنتی است. معماری روستای گردشگری کزج شباهت زیادی به روستای گردشگری ماسوله در ولایت گیلان دارد و گفته میشه که برخی از مردم ماسوله به علت شباهت‌های زیاد این روستا به ماسوله از آن به عنوان ییلاق خود استفاده می‌کنند. آبشار نوده یکی از معروفترین و دیدنی ترین آبشارهای خلخال در 4 کیلومتری روستایی به همین نام در بخش خورش رستم است. این آبشار در دامنه جنوبی کوه آقداغ واقع شده. ارتفاع آبشار نوده نزدیک به 30 متر است و از میان صخره سنگی به پایین می ریزد. سویی یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی خلخال جویباری است که از آب برف‌ها و یخ‌های منطقه مرتفع در بند هواشان خلخال تشکیل می‌شود. این جویبار پس از طی 40 کیلومتر پر آب می شود. به رودخانه خلخال چایی، سپس به رودخانه قزلوزان و در آخر به دریای خزر می ریزد. مسیر جاری شدن این جویبار به مسیری زیبا و بهشتی تبدیل شده است. یکی از جاذبه‌های تاریخی منطقه خلخال گورستان تاریخی شمس‌آباد است که در روستایی به همین نام در شهر خلخال نزدیک به رودخانه قزلوزن قرار گرفته و بیش از 1300 سال قدمت دارد. مردم این روستا بر این باورند که اگر سر قوچی را که روی یکی از مقبره‌های این گورستان قرار دارد را در رودخانه بشویند، باران می‌بارد. در گورستان تاریخی شمس‌آباد 3 مقبره خیلی قدیمی وجود دارد که روی آنها به خط کوفی عباراتی نوشته شده که قدمت این قبرستان را نشان می‌دهد. منطقه گردشگری ازناو شامل کوه ازناو، چشمه ازناو و باغ‌های دلنگیز می شود. چشمه زیبای ازناو موجب پدید آمدن منطقه دست نخورده و حیرت انگیز در این ناحیه شده است. 5 غار طبیعی بزرگ و کوچک در سازه‌های آهکی منطقه گردشگری ازناو نیز وجود دارد که به جذابیت‌های آن افسوده است. پل تاریخی پردیس یکی دیگر از جاذبه‌های تاریخی این منطقه محسوب می‌شود و از پل‌های باقی مانده متعلق به دوران حکومت صفوی است که روی رودخانه قزلوزن قرار گرفته است. آق داغ با ارتفاع 3322 متر به عنوان دومین قله بلند ولایت اردبیل شناخته می شود. دامنه های این کوه را گلهای زیبایی خود را گیاهانی چون ریحان و آبیشنهای کوهی احاطه کرده اند و از قله آن چشم اندازهای بی نظیری دیده می شود. همچنین به واسطه وجود مقبره‌ای به نام امامزاده سلطان سید محمود، کوه آق داغ را امامزاده داغی نیز می نامند. در مسیر این کوه نیز چشمه جاری است که آب گوارایی دارد و مردم محلی معتقد هستند که آب آن موجب هضم سریع غذا شده و برای سلامت دستگاه گوارش مفید است. در کنار جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این منطقه چندین چشمه آب گرم وجود دارد که برای علاقه‌مندان به گردشگری درمانی طبیعی جالب توجه است. آب گرم گیوی یا همان آب گرم خلخال در حدود 5 کیلومتری شهر گیوی کنار جاده کوهستانی اردبیل خلخال در بالای کوه قرار دارد. جاده کوهستانی و کم عرض که مسافران زیادی به ویژه در تابستان از آن استفاده می کنند. حدود 85 کیلومتر از اردبیل به سمت خلخال که بروید به شهر گیوی یا کوثر می رسید. حدود 5 کیلومتری گیوی از طریق راهی گردنوار به بالای کوهی می رسید که مجتمع کوچکی به نام مجتمع آب درمانی کوثر خودنمایی می کند که به صورت همزمان برای آقایان و بانوان سرویس دهی می کند. در پایین آب گرم رودخانه گیوی یا گیوچای قرار دارد. باغ‌های اطراف گیوچای نیز مکانی مناسب برای استراحت گردشگران ایجاد کرده است. این آب گرم در ارتفاع 1720 متری از سطح دریا واقع شده و میزان آبدهی آن 2 لیتر در ثانیه و دمای آن 52 درجه سانتیگراد است. و گفته مسئولان این آب گرم، خلخال ایستی سویی برای معالجه امراض پوستی و مفصلی مانند روماتیسم و درد مفاصل مفید است. این آب گرم از برخورد با رشته های آهکی و توده آذرین به وجود آمده و لذا در بهبود بیماری های عصبی، متابولیکی، پوستی و گوارش نیز مفید می باشد. خلخال شامل دو شهرستان خلخال و کوثر است. در این شهرستان ها 5 آب گرم معدنی وجود دارد که دو چشمه به نام ایستی سو یا آب گرم گیوی و داش حمام یا حمام سنگی در شهرستان کوثر و 3 چشمه به نام های آب گرم گرم خانه، خوشنامه و تیل در شهرستان خلخال قرار دارند. این آب گرم که یکی از زیباترین مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی در سرزمین گیوی به شمار می رود، همه سال گردشگران زیادی از شهرهای دور و نزدیک و خارج از ایران را به خود جذب می کند. گرمخانه روستایی است در 19 کیلومتری شهر خلخال که در مسیر جاده هشجین و گیوی قرار گرفته و چشمه معروف آب گرم ایستی بلاغ در آن واقع شده است. چشمه میر عدیل یا میر عادل از جمله چشمه‌های پرآب و گوارا همراه با مناظر و چشم‌اندازهای بدیع شهرستان خلخال است که در شمال شرقی روستای اندبیل قرار دارد. چشمه میر عدیل در ارتفاع حدود 2000 متری ضلع غربی رشته ارتفاعات باغرو واقع شده است. در جنوبی ترین منطقه ولایت اردبیل، روستای تیل از توابع دهستان پلنگا بخش شاهرود شهرستان خلخال آب گرم طبیعی به نام آب گرم تیل قرار دارد. آب گرم طبیعی تیل مانند سایر آب گرم های طبیعی که در دل طبیعت قرار دارند سرپوشیده نیست، بلکه در چند متری از رودخانه شاهرود چایی که دارای آب سرد و گواراست قرار دارد. آب گرم تیل به دلیل طبیعی بودن دارای خواص متعددی در زمینه‌های درمان بیماری‌های پوستی، دردهای عضلانی و استخوانی و روماتیسم می‌باشد که همه سال مسافران زیادی برای استفاده از این چشمه آب گرم بر روستای تیل می‌آیند. این آب گرم دارای دمای 40 درجه سانتیگراد هست که با مدتی شنا کردن در آن بدن آرامش خاصی پیدا می‌کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید شخصیت‌های سیاسی افغانستان بر ایجاد گفتمان ملی و بازگشایی مرز اسپین بولدک. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که بعد از حضور طالبان در داخل افغانستان، بخشی از چهره‌های سیاسی که در داخل افغانستان هستند از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی و بقیه شخصیت‌های سیاسی که عموماً به عنوان مخالفین حکومت فعلی افغانستان شناخته میشن، اینا صحبت از گفتمان ملی میکنن در داخل افغانستان و راه برون رفت از مشکلات فعلی را یک گفتمان ملی واقعی